بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطيبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی در نظر مشهور اینه که هر دو باید مجرد باشه. از فرمایشات مرحوم آخوند به دست میاد که از وجوه اشتراک باید این رو شمرد که هر دو میتونن مادی باشن و میتونن مجرد باشن. عرض کردیم ادله عقلی بر هر دو مسئله اقامه شده، ادله متعددی، ولی اینها تمام نیست. گفتیم باید حالا که دلیل عقلی تمام نیست، اینجا میشه جایی که عقل دیگه رسا نیست، عقل نارساست، و خیلی روشنه که اونجایی که عقل رسا نیست باید رفت سراغ نقل، چون نقل اصلا برای همین اومده، برای این اومده که اون بخش هایی رو که عقل بشر نمیفهمه برای او بیان کنه. گفتیم تو ادله نقلی توائفی هست که به اینها استدلال میشه بر اینکه خدای متعال، ببخشید، بر اینکه همه موجودات عالمند. طایفه اول آیات و روایاتی بود که دلالت میکرد بر تسبیح موجودات. طایفه دوم آیات و روایات زیادی هست که دلالت میکنه بر سجده موجودات. عرض کردیم در مورد این دسته دوم تفاسیر مختلفی شده. همه چیز برای خدا سجده میکنه یعنی چه؟ سه تفسیر رو عرض کردیم. تفسیر اول این بود که عقلا سجده میکنن، که خب همون معنای خودشو داره، یعنی در مقابل خدا خضوع میکنن، چون این قائل یعنی این قولهایی که نقل کردیم تا حالا قائلن به این که سجده معنای حقیقیش خضوعه. یعنی عقلا که خضوع میکنن، و اما غیر عقلا سجده شون عبارت هست از سجده تسبیبی، یعنی اینقدر عظمت در آفرینش اونها هست که هر عاقلی وقتی به اونها دقت میکنه وادار میشه به این که سجده کنه. پس اونها خودشون سجده نمیکنن بالمباشره، ولی دیگران رو وادار میکنن به سجده کردن. این مثل فتح الامیر البلده. چطور شما فتح رو به سلطان نسبت میدید در حالی که او در قصرش نشسته و لشکرش هست که فتح میکنه؟ این یک نظر. نظر دوم این بود که سجده غیر عقلا، سجده عقلا خب همون خضوعه، و اما سجده غیر عقلا این است که چون حادثند میگن خب ما عین فقریم، عین نیازیم به محدثمون، پس خاضه اند، اما خضوعشون یعنی همون نیازشون، یعنی همون حاجتشون، که البته اینم معناش اینه که سجده در دو معنای حقیقی و مجازی هر دو به کار میره، نظیر اون قبلی. تفسیر سوم این بود که اگر میگیم عقلا سجده میکنن معنای خودشو داره، اما اگر غیر عقلا رو میگیم سجده میکنن، سجدهشون یعنی سایه هاشون سجده میکنه، یعنی اجسام اگر سجده میکنن منظور اینه که یعنی سایه هاشون میفته رو زمین، و سجده همین افتادن رو زمینه، یه نوع سجده. البته سجده معناش خضوعه، ولی اینم یه خضوعیه، بلکه نهایت خضوع اینه که آدم خودشو بندازه رو زمین. این سه تا تفسیر بود که تا حالا نقل کردیم و و تا نقدش هم دیگه گفته شد. و اما تفسیر چهارم، تفسیر چهارم که میشه گفت تفسیر مشهوره، ما هو المشهور، تقریبا مفسرین میشه گفت 90% اینطوری تفسیر کردن و اون این است که من ان سجود من العقلا معناه الحقیقی، سجود عقلا همون معنای حقیقیشه. خب معنای حقیقی سجود چیه؟ میگن همون خضوع، و هو الخضوع و من غیر العقلا، غیر عقلا اگر نسبت سجده بهشون داده شده انقیادها لله تعالی، فی ما یرید منها، ای کونها مسخرتن لهو تعالی. خب مخلوق خدا در اختیار خدا، منقاد خدا، هر کاری خدا بخواد اونا امتناع نمی کنن. و عدم امتناعها مما یریده منهم، خدا میخواد آتش بسوزونه خب میسوزونه، خدا میخواد آب آتش رو خاموش کنه خب میکنه، خدا میخواد آب رفع آتش بکنه، مایه حیات موجودات زنده باشه، همینو هست. پس مراد از سجده اونها یعنی همونطوری که خدا خواسته همونطوری هستن، همونطور منقادن مطیعن، اما نه اون اطاعتی که با قصد باشه ها. خب حالا چرا میشه مجاز و سر و تجوز؟ این است که انل خضوع و سجود، چون ما خواهیم سجود رو به معنای خضوع بگیریم، متقبمون بالغصد و شعور و لیس لغیر العقلاء ظالم. یه چون اونا در مقابل فرمان خدا فرمان بردار هستن ولی قصد فرمان برداری ندارن، قصد اطاعت ندارن، قصد خضوع در مقابل خدای متعال ندارن، چون اصلا شعور ندارن که قصد داشته باشه. اگر قصد می داشتن می شد معنای حقیقی، چون تو معنای خضوع خوابیده که باید قصد باشه. خضوع یک حالت آگاهانه است، یک حالت علمیه، از کیفیات نفسانیه. لذا اگر یک کسی دولا بشه ولی برای تمسخر باشه، شما نمیگید خضوع کرد. چرا؟ چون اون نیت هست که اینو میکنه خضوع. میتونه برای تمسخر باشه، میشه توهین، نمیشه سجود، نمیشه خضوع. اون وقتی میشه خضوع که وقتی خم میشه قصدش تعظیم باشه، اون وقت میشه خود. پس این آقایون میگن آقا چون سجده گرچه به معنای خضوعه ولی خضوع هر دلا شدنی نیست، هر خم شدنی نیست، هر افتادن به زمینی نیست، اونیست که از روی قصد باشه، به نیت تعظیم باشه، و چون اینطوری نیست لذا ما میگیم مجازه. خب این تفسیر رو شما ملاحظه بفرمایید، کنز و دقائق که یک تفسیر رواییه، ولی خب منحصر به روایت نیست، یعنی خودشون هم تفسیر بیانی دارن. اونجا داره که قیله در ذیل آیه، کنز و دقائق ذیل آیه 15 سوره رعد، که می‌فرمایند ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً و ظلالهم بالغدب والآصال. فرموده قیل یحتمل ان یکون السجود علی حقیقته، که سجده به معنای حقیقیشه، چون منه، من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً. فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنَ الثَّقَلَيْنِ طَوْعًا حَالَتَ الشِّدَّةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْكَفَرَ لَهُ كَرْهًا. همون کافرها هم اون وقتی که مضطر میشن، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اونجا میفهمن که باید به یک نیروی دیگه تضرع کنن. این یک احتمالی که حالا این محل نزاع نیست، محل نزاع اون دومیه، محل شاهد این دومیه. و ان یراده، این ان یراده عطف بر اون ان یکون سجود علی حقیقته، یعنی احتمال داره سجود به معنای حقیقیش باشه، احتمال دیگه اینه که ان یراده. خب همین مقابله، یعنی این معنای دوم دیگه معنای حقیقی نیست. و ان یراد بهن قیادهم لاحداث ما اراده منهم، هر چی خدا میخواد در وجود اونها ایجاد کنه، بلکه حتی خود وجود اونها رو میخواد ایجاد کنه، اونها منقاده. و انقیاد و ظلالهم، اونجا هم که داره و ظلالهم، سایه هاشون هم سجده میکنه، یعنی سایه هاشون هم به امر خدا صبح یک طرف میفته، در طرف مغرب میفته، بعد از ظهر این سایه در طرف مشرق میفته، چون خدا اینطوری خلق کرده. و این نمیتونه بگه من همونطوری که صبح سایه رو میدازم سمت مغرب، بعد از ظهر میخوام سایه هم بیفته سمت مغرب، نه، این کار رو نمیکنه، این منقاده طبق فرمان خدا. باز مجمع البیان ذیل همون آیه، مجمع البیان ذیل همین آیه 15 سوره رعد، بعد از این که فرموده قیل ان الظلال علی ظاهرها، گفته این ظلال یعنی، چون بعضی ها تفسیر کردن ظلال یعنی بدنها، ظل رو به معنای بدن تفسیر کردن، گفتن همونطور که روحشون سجده میکنه بدنهاشون هم سجده میکنه، ولی بعضی گفتن نه آقا ظلال یعنی هم سایه شون. خب سایه چجور سجده میکنه؟ والمعنا فی سجودها تمایلها من جانب الى جانب و انقیادها به تسخیر به طول والقصر. معنا اینکه اینا سجده میکنه یعنی از یه طرف به یه طرف دیگه متمایل میشه و منقاده به اینکه مسخر خداست، منقاده بس به اینکه کوتاه میشه بلند میشه. خب اول صبح سایه جسم خیلی بلنده، هر چی خورشید میاد بالا این سایه کوتاه میشه، بعد از ظهر به عکسه، اول خیلی کوتاهه کم کم بلند. باز مجمع البیان ذیل آیه 48 و 49 سوره نحل، در اونجا فرموده و معنا سجود ذل لله دورانه من جانب الى جانب لأنه مستسلم منقاد مطیع للتسخیر، یعنی تسخیری که خدا میکنه، این در مقابلش نه نمیگه، مقاومت نمیکنه، همون انقیاد. اینم در مجموع البیان. باز مجموع البیان ذیل آیه 18 حج، 18 من الحج، سوره حج، اونجا فرموده وصف سبحانه، آیه مبارکه اینه، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه. بخشید اشتباه کردم. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. کوه سجده میکنه، ماه سجده میکنه، ستارگان سجده میکنه، درخت سجده میکنه. عبارت مرحوم تبرسی اینه که وصف سبحانه هذه الاشیاء به سجود، این اشیاء رو خدا توصیف کرده به این که اینا سجده میکنه. و هو الخضوع و الذل و الانقیاد لخالقها فیما یرید منها، یعنی در مقابل اون چه خالق میخواد اینا منقاده، در مقابل او تسلیمن، سجده. یعنی باز ذیل آیه 6 سوره الرحمن، اونجا هم فرموده که وقیل معنا سجوده ما، چون داره و نجم و شجر و یسجدان، بوته و درخت سجده میکنن. فرموده معنا سجوده ما انه سبحانه یصرفهما علی ما یریده، اونا رو میچرخونه هر جور بخواد، من غیر امتناع، اونا مقاومتی نمیکنن در مقابل خواست خدا. فجعل ذلک خضوعا، پس همین رو بهش گفتن خضوع. یعنی چه؟ یعنی خضوع نیست، این که ما گفتیم معنای مجازیه، خضوع قصد میخواد، شعور میخواد. میگه این که خضوع نیست، اما به دلیل اینکه مشابهتی با خضوع داره، در اینکه بالاخره منقاد خداست، خاضع هم منقاده، منتها با قصد، این منقاد بدون قصد، اینو بهش گفتن خضوع، بهش گفتن سجده. جعل ذلک خضوعا دو تا مسئله رو میفهمونه، یکی اینکه معنای حقیقی سجده خضوعه، دوم اینکه این خضوع حقیقی نیست، این جعل خضوعا، یعنی مجازن بهش گفته شده خضوع. خب بله بفرمایید. بله بله،
عرض شود خدمتت که اولا برای حمل معنای یک لفظ بر مجازی نیاز به قرینه داریم، قرینه که اینا آوردن با این پیش فرض آوردن که به اصطلاح موجودات شعور ندارن.
بله
احسن تو همین. نکته بعدش هم این است که اینا تعریف مشهور طبق نظر آی سبحانی ایرادی داره که سجود به معنای خضوع مطلق نیست. حضرت یعقوب که مقابل حضرت یوسف خضوع کرد به سجده، اون این معنای لغوی هست، خضوع اصطلاحی اونه که قصد اولویت هم بکنه، یعنی وقتی مقابل خدا سجده میکنه قصد ما این باشه که او خداست، خالق ما هست. بله. صرف خضوع تنها کافی نیست.
این از کجا میفرمایید؟
این نظر آقای سبحانی هست.
خب میدونم از کجا، یعنی ایشون سندی دادن؟
نمیدونم
دیگه. بله. سجده، بله، عبادت نیست، سجده تعظیم. خیلی احسنتم. و فیه، ما همین فرمایش جناب آقای عابدی رو اینجا مینویسیم، ان حمل على المجاز متوقف علی وجود صارف عن الحقیقه و صارف لیس الا ما استدلوا به علی الاختصاص العلم بالمجرد. صارف همون قرینه عقلیه، یعنی آقا ما از نظر عقلی یا مشاهده حسی، یا ما که در اونا شعوری احساس نمیکنیم، آثاری از شعور احساس نمیکنیم. شاید اینا حتی اون ادله عقلی رو هم بهش توجه نداشتن. بعضی این مفسرین گفتم خب آقا این دیوار بگیم سجده میکنه، بگیم خضوع میکنه، بگیم قصد داره که در مقابل خالقش تعظیم کنه، خب این باید شعور داشته باشه. شعور که نداره، این شعور که نداره یه چیزه مشهوره، یه چیزیه که خب فهم اولیه انسان ها، هیچ نرم سراغ فلسفه، همینه که اینا شعور نداره. شاید هم به خاطر این بوده، یعنی نه اینکه حالا حتما رفته بودن و بحث‌های فلسفی و عقلی رو. الا ما استدلوا به علی اختصاص العلم بالمجردات او مشاهده عدم و مشاهدتهم، عدم و مشاهدت العلم فی المادیات. ولیکن قد مر ان الادله غیر تامه و عدم العلم به شعور فی المادیات لا یدل علی عدم شعور. شما خبر نداری شعور رو، معناش اینه که شعور نیست. یعنی اگر اون راه فلسفی رو پیش بگیرید، میگیم آقا راه فلسفی اون ادله هیچ کدوم تمام نیست، قبلا بررسی شد. و اگر اینو بگید که خب بابا شعور نداره، یعنی همین کاری که نوع مفسرین شاید به همین راه رفتن، خب میگیم اینم که شما شعور رو درک نمی‌کنی دلیل نیست برای اینکه اونا شعور ندارن. خب این نظر چهارم. نظر پنجم بفرمایید.
در آیات قرآن مجید هم سجده هم تسبیح و حتی عبادت و حتی صلات حیوانات نسبت داده شده. اگر واقعا اینا مجازی باشه لازم نبود که در آیات قرآن مجید اینقدر.
خب نه، ما نمیخوایم یه استدلال رو با یه استدلال دیگه تکمیلش کنیم.
این فعلا این استدلال فعلا چیز نداره. بله ما ادله‌ای داریم برای اینکه موجودات شعور دارن، اون درست. پنجم تفسیر حضرت علامه طباطبایی است. ایشون فرمودن که از سجود فی معناه الحقیقی هو الخرور علی الارض. اصلا ایشون نمی‌فرمان سجود به معنای خضوعه، برخلاف بقیه مفسرین. بقیه مفسرین همون معنایی رو که نوع لغویین گفتن همونو گرفتن، گفتن سجده ای خضع. اما ایشون به مجرد اینکه وارد شدن در تفسیر، اول همین سجده رو معنا کردن، فرمودن از سجود الخرور و علی الارض به وضع جبهت او زغن علیها، پیشانی یا چانه رو روی زمین گذاشتن، این اصلا معنای حقیقی سجده. و
و هو المراد من سجود العقلا.
فرموده در عقلا وقتی میگیم سجده کردن، همین معنای حقیقی.
اما و فی غیر العقلاء یراد بهی معنی مجازی. خب اون معنی مجازی چیه؟ و هو غایت المعنی الحقیقی.
یعنی افتادن رو زمین، پیشان رو زمین، رو خاک مالیدن، غایتش چیه؟
غایتش و هو نهایت تزلل.
دیگه از این پام کرنش بیشتر نمیشه که آدم بیفته رو خاک.
نهایت تزلل و زعه کوچکی قبال عظمت المسجوده و عزته.
در مقابل اون عزت و عظمت، نهایت کوچکی رو اظهار کردن. خب در غیر عقلا وزع یزع زعتن، مثل وعد یعد و عدتن. بعد توضیح دادن، گفتن فإنّ اعمال الاجتماعیه
قد یراد بها غایاتها کما یراد بها انفسها.
عبارتشون اینه، فرمودن ول اعمال الاجتماعیت التي یعطا بها لاغراض معنویه که تصدر. یه شما میری بالا میشینی، اون آقا میشینه بالا، اون سلطان میشینه رو تخت. الذي يمثل به الرئاسه، که برای این است که اون ریاستش رو نشون بده، به این هدفه. و تقدم، جلو افتادن، که معناش اینه که خب این آقاست. الذي يمثل به السياده. و رکوع خم شدن، الذي يظهر به الصغر و الصغار. و سجود، الذي يظهر به نهایت و تزلل ساجده و زعته قبال تعزز المسجود له و اعتلائه. این ول اعمال الاجتماعیت التي یعطا به حال اغراض معنویه مبتدا، تسمى غایاتها به اسامیها. یعنی اونجایی هم که هدفش، نتیجهش باشه، خودش نباشه، اونجا هم همین اسمو به کار میبرن. کما تسمى نفسها، همونطور که خودشو بهش میگیم سجده، خود به زمین افتادن میگیم سجده. هر جا یک تزللی باشه، یک ذلتی باشه، ولو به زمین افتادن نیست، اونجا میگیم سجده. فکما یسمى تقدم تقدمن، کذالک تسمى سیادت و تقدمن. و کما ان الانحناء الخاص رکوعن، کذالک الصغر و الصغار الخاص رکوعن. و کما ان الخرور الارض سجودن، کذالک تزلل سجود. خب حالا سجود حقیقیه؟ نه، کل ذلک به عنایت ان الغایت من العمل هی المطلوبت و بالحقیقه دون ظاهر هیئت العمل. همه از باب اینه که عقل میگه آقا
مطلوب حقیقی که اون ظاهر نیست، اون غایته و این غایت اینجا محققه. یعنی این عنایت مجوز مجازیت. عقل میگه خب اگر هدف از سجده نهایت تزلله، پس هر جا نهایت تزلل هست اونجا میشه گفت سجده، میشه اسناد سجده داد.
مجازی
چون عنایت میخواد. خیلی مفصل دیگه اینجا وارد شدن آدرسش. یکی در ذیل آیه 15 سوره رعد، المیزان، ذیل آیه 15 رعد، چند صفحه اینو توضیح دادن. و بعد فرمودن و مما تقدم یظهر و فساد و قول بعضهم ان المراد بالسجده هو الحقیقی و منها. یه با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که اونایی که گفتن سجده حقیقی منظوره درست نیست. سجده حقیقی چیه؟ یعنی الخرور علی الارض به وضع الجبهت علیها. و کذا قول و بعضهم ان المراد به سجدت الخضوع، اونایی که گفتن مراد به سجود خضوعه اونم درست نیست. و کذا قول و آخرین که گفتن ان المراد بالآیه خضوع و جمیع ما فی السماوات والارض من اولی العقل و غیره هم. این البته در ذیل اون آیه است که من فی السماوات گفتن، این که گفته ما من، بعضی گفتن من منظور هم من است و هم ما، ایشون فرمودن خب این درست. و در مورد سجده سایه ها هم ایشون فرموده که سایه ولو امر عدمیه، اما از اون عدم های مطلق که نیست، بالاخره یه جلوه ای از وجود داره. همین سایه‌ای که میفته خب بالاخره میبینیم اینجا سایه است، تا اینجا سایه است، از اینجا به بعد آفتاب. وقت میگه اگر اینه، وقت میشه اون معنایی که ما بهش گفتیم نسبت داد، یعنی با همین افتادنش روی خاک مجسم میکنه اون معنای ذلت را در پیشگاه خدا. مجسم میکنه یعنی واقعا ذلتی در کار نیست، یعنی اون تمثلی که قبلا توضیح دادیم. اما کسی اگر با دیده عبرت نگاه کنه، با دیده اعتبار نگاه کنه، از اون میتونه منتقل بشه به ذلت. فرموده ولا شک ان سقوط الازلال علی الارض و تمثیل حال خرور سجود، این که ممثل میکنه خرور سجود را، منظورون الی فی نسبت سجود الی الازلال فی تفیعه. این یکی هم در ذیل آیه 48-49 سوره نعل، والآیات 48-49 من النعل. اولم یرو الی ما خلق الله من شی یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون. خیلی عجیب، مثل بقیه جاهایی که اول شیعه ولی بعد ضمیر چیه؟ زویل عقوله. یا نگاه نکردن به این چیزایی که خدا خلق فرموده؟ این درخت ها، این کوه ها، سایه هاش از راست و چپ بر میگرده، در حالی که سجدن لله، این سایه ها سجده می کنند برای خدا، و هم و این سایه ها خاضعند داخل. اونجا هم فرمودن و همینطور در ذیل آیه 18 سوره حج و فرمودن که و تعمیم و سجدت لمثل شمس و الغمر علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و شمس و الغمر و النجوم. فرمودن تعمیم و سجدت لمثل شمس و الغمر و النجوم و الجبال من غیر اول العقل، اینایی که عقل ندارن خدا داره میگه سجده میکنن، دلیلون علا ان المراد بها از سجدت تکوینیه، منظور این سجده ای نیست که ما انجام میدیم که مأموریم به این سجده با قصد و اختیار انجام میدیم، نه. پس سجده تکوینیه. چیه سجده تکوینی؟ همون نتیجه سجده تشریعی و هی تزلل و صغار قبال عزته و کبریائه تعالی و تحت قهره و سلطنته. خب اینجا اومدن گفتن خب و کسی رو من الناسش چی؟ چون اگر یه کسی اومد اینطور تفسیر کرد دیگه و کسی رو من الناس درست نیست. چرا؟ چون اگر گفتید سجده به معنای اون ذلت تکوینیه، ذلت تکوینی کافر هم داره، کافر هم تحت تسخیر خدا، کافر و مؤمن نداره در اون جهه. این قلت ما به صورت این قلت، البته ایشون به صورت این قلت نگفتن، این قلت لوکان المرادو من السجدته هاذا المعنا لم یقل و کثیر من الناس لأن سجدة تکوینیه عامة لكل مخلوق آسیان کان ام طائعا. فهم؟ مطیع و عاصی اون معنای از سجده رو که دارن. پس چرا خدا فرمود کسی رو منند؟ فرموده که قلتو جمیع الناس داخلون داخلتون فی قوله تعالی قبل ذالک، که چی؟ همین آیه مبارکه اینه، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. فرموده اون من فی الارض شامل کی میشه؟ شامل همه آدمای تو دنیا میشه، چه مؤمن چه کافر. جمیع الناس داخلتون فی قوله تعالی قبل ذلک و من فی الارض. فذکر کثیر من الناس بعد ذلك دلیل على ان المراد من السجود فيهم السجدة تشريع. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. تا اینجا سجده به معنای چیه؟ سجده تکوینی. و کثیر من الناس، اینجا مراد سجده تشریع. بلا نمی فرمود و کثیر من الناس، اصلا گفتن نداره، چون قبلا فرموده من فی السماوات و الارض. این یکی مراد سجده تشریع. و قوله و کثیر من الناس عطف علی من فی السماوات الی آخره، ای و یسجد له کثیر من الناس. این که ایشون فرموده عطف، چون یه نظر دیگه هم هست در تفسیر این آیه، و اونی که کثیر من الناس مبتدا تموم شد، یعنی و دواب تموم شد. ولم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و دواب، نقطه، تموم شد. و کثیر من الناس، بعد دوباره داره و کثیر حق علیه العذاب. گفته این کثیر من الناس مبتداست، اون و کثیر بعدی تأکیدشه، اون دیگه خودش عطف بر این مبتدا. کثیر من الناس دوباره فرموده و کثیر، این چون یه همچین تفسیری هم هست که این کثیر من الناس دیگه عطف بر ما قبلش نمیشه و مبتدا میشه، علامه فرموده نه و حقم همینه. این یه جای دیگه در قرآن ما سراغ نداریم یه همچین تکراری و یه همچین تأکیدی، اونم با واو، همون حق علیه العذاب. کثیر من الناس حق علیه العذاب یعنی چه؟ یعنی ما قبلا گفتیم که همه سجده میکنن، اما با اینکه همه سجده میکنن یه عده باید چی بشن؟ برن به جهنم. خب اگه همه سجده میکنن چرا برن جهنم؟ تناسب نداره. ولی خب دیگه اما اگه گفتی و کثیر من الناس عطف بر ما قبل، اون وقت و کثیر حق علیه العذاب خیلی خوب معنا داره، یعنی همه موجودات سجده میکنن، خیلی از مردم هم سجده میکنن، اما یه عده زیادشون هم سجده نمیکنن که اهل عذابن، باید برن. بله،
شبیه رحمت باش که وسعت کل شیء همه رو در بر گرفته، ولی جهنم هم وجود داره، هیچ منافاتی.
خب جهنم رحمته، اما مال نه جهنمی. جهنم همونطوری که صدیقه کبرا سلام الله علیها فرموده، فرموده زیادتن لعبادهی ان معصیته و حیاشتن لهم الى جنته. یه جهنم رو خلق کرد برای اینکه بندگانش رو از معصیت چیکار کنه؟ باز و اونا رو جمع کنه تو جهنم، بهشت. برای اینکه همه رو جمع کنه تو بهشت، جهنم رو خلق کرد. چرا؟ برای اینکه اون آدم عاقل و حکیمی که میخواد بنده هاش همه به سعادت برسن، باید تمام امکانات این سعادت رسیدن اختیاری رو فراهم کنه. بالاترین تشویق ها رو قرار داده که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. بالاترین تهدیدها رو هم قرار داده. حال من پوز کلفتم و این تهدید به این بزرگی درم اثر نمیکنه، اون دیگه و من اساعف علیها، ولی اون رحمته، یعنی اون خدا از فرمایش صدیقه کبرا صریحا این استفاده میشه که ما جهنم رو خلق نکردیم برای اینکه مردم ببریم توش، جهنم رو خلق کردیم برای اینکه مردم بترسن و مخالفت فرمان ما رو که پا گذاشتن رو سعادت خودشون نکنن، خودشون رو بدبخت نکنن. مثل سیم خاردار که میکشن که این موجود اون طرف نره، که اگه بره اون طرف میدون مینه، ولی یه آدم کله شقی میاد میپره از روی این سیم خاردار رو میفته تو مین. سیم خاردار مال اینه که
سیم خاردار رحمته.
پس بنابراین این رو همینطوری فرمودن، فرمودن این کسی رو من الناس به دلیل اینکه قبلا ذکر شده، پس معلوم میشه که اینجا مراد سجده تشریع. اینم یکی هم در همون ذیل آیه 6 سوره الرحمن، و آیت 6 من الرحمن، اونجا هم فرمودن که و سجود و نجم و شجر انقیادهما للامر الالهی بالنشوء و نمو على حسب ما قدر لهما. کما قیل، اول فرمودن اینه، بعد فرمودن و ادق قمه، اصلا دقیق تر از اینه که این بوته و درخت یزربان فتراب به اصوله ما و اعراق ما، سجدهشون اینه که هرچی بیشتر تو خاک فرو میرن با ریشه هاشون، لجذب ما یحتاجان الی من المواد العنصریه التی یقتضیان بها و هاز از سقوط و علل ارجاجت الال مبدع اللذی یغزی حاجتهما ایغا الله سجود من هما له تعالی. این در خاک فرو رفتن این سجده اونها. بله؟ دلیلش همینه که اومده درخت رو مطرح کرده و بوته رو، میگه بوته چجور سجده میکنه؟ ایشون میفرمان که همون خضوع، همون انقیاد، ولی اگه بخواید دقت بیشتری بکنه این که بیشتر تو خاک فرو میره به امر الله، مطیع امر خداست، در این جهت این بیشتر تمثل میکنه برای شما چی رو؟ چون بنا نیست که سجده باشه، بناست چی باشه؟ تمثل سجده باشه، یعنی به شما. خب بله، لذا اونو بهش نمیگن سجده، لذا نفرموده که درخت مثلا در بالا رفتنش سجده میکنه، فرموده در پایین رفتنش سجده. البته این در بله؟ بله، درست. خب دیوار به علامه دفت میشه گفت آقا از ظاهر این استفاده نمیشه، یعنی از ون نجم و شجر و یست شدان نمیشه اینو. بله یه تناسب داره، متناسب اون رفتن به پایین رو بگیم سجده است. اما خب ما اینجا هم به نظرمون میاد که وفیه، این هم وفیه، ان الحمل علی المجاز متوقفان علی وجود صارفه عن الحقیقه و لیس صارف الا مستللتم به من اختصاص العلم بالمجردات ولیکن قد مر ان الادله غیر تام. مضافاً الى ان استعمال لفظ واحد و ارادت المعنى الحقیقی فی اسناده الى بعضل اشیا و المعنى المجازی فی اسنادهی الى بعض آخر، این هم خلاف الظاهر. اونی که مرحوم علامه در و کسی رو من الناس فرمود، بگیم آقا اون یسجدو تا قبل از کثیر من الناس به معنای سجده تکوینیه. تصریح کردن که به معنای سجده تکوینیه. چرا؟ برای اینکه اونجا شجر اومده، جبال اومده، ولو من فی السماوات و الارض اومده، ولی به قرینه شجر و جبال و اینها فرمودن، تصریح به عبارتشون بود که چون اینا اومده پس باید مراد سجده تکوینی باشه. خب این آقا اگه شما به خودتون اجازه میدید که یک فعلی که به کار رفته در هر موردی متناسب با اون فاعل یا با اون چیزی که فعل به او اسناد داده شده، البته اینجا فاعله، معناش کنید، خب اینجا اول بیاید بگید که علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، بگید اینجا مراد از سجود، سجود چیه؟ معنای حقیقی الخرور و علم. بعد که فرموده و شجر و الجبال و فلان، اونجا هم بگید مجازیه، دوباره با کسی رو منناسش رو بگید حقیقیه. چطور اون یه تیکه رو با اینکه همه رقم بودن توش، هم ذوی العقول بود هم غیر ذوی العقول، اونجا رو فرمودید که سجده تکوینی، اینجا که رسیدید شد سجده تشریعی. یه اشکاله که این چه وجهی داره. اشکال دوم اینه که کل این کار خلاف ظاهره. برای اینکه اگر فعل تکرار بشه خیلی طبیعیه، بگیم آقا علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض و یسجد له و الشجر و الجبال و یسجد له کثیر من الناس. خب میتونید بگید هر کدوم از این یسجدها یک، اما اگر یه یسجد هست بگید در یک یسجد یه جای معنا اراده شده یه جای معنای دیگه، این میشه خلاف ظاهر.
استعمال لفظ در اکثر از معنا در مورد قرآن بسیار از محققان پذیرفتن اجواز.
بله بله، در اکثر از معنا، نه در هر مورد یکی. این که شما میفرمایید در اکثر از معنا یعنی یه لفظ همین معنا ازش اراده شده، همون از معنا، ولی این غیر اینجاست. شما میگید در یکی یک معنا اراده شده، در یکی یک معنای دیگه، این خلاف ظاهره. ولی هر دو، در همه هر دو معنا، اگه کسی اینو بگه که ما اینو میگیم، میگیم آقا اون یسجد اگه به معنای تکوینی بگیری در همه است، اگه به معنای سجده تشریعی هم بگیری در همه است، همه هم سجده تکوینی دارن هم سجده تشریعی، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. این خلاف ظاهر نیست، این به نظر ما خلاف ظاهر نیست.
یک لفظ وقتی نسبت میدیم مثلا به اشیاء غیر ذوی العقول یک معنا باشه،
این سیاق با این که میگن سیاق یعنی همین، سیاق با این سازگار نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.